بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل مباحث سیاق برخی از نکات را تأکید یا تکمیل میکنیم و منتقل میشیم به مبحث مذاق شرع. از همه اون مباحث پیشین این نکته را میشود استفاده کرد یا تأکید کرد که سیاق به معنای خاص و متعارف در اذهان و کلمات مفسرین و به نحوی اصولی ها عبارت از همون از توالی و ترابط و پیوستگی جمله های متعدد. این توالی و پیوستگی و ترابط جمل متعدده، این ظرف پیدایش قرینه سیاقه. وقتی که جمله های متعددی در یک منظومه قرار گرفت، این زمینه میشه برای اینکه ویژگی هایی از برخی از اینها که غالبا چند تای متعدده منتقل بشه به بعضی دیگری که در اون تردید داریم و حالت ابهام و اجمالی داره. این اون مفهوم رایج و متداول سیاقه. متأخر عرض شود که در یک مفاهیم و اصطلاحات دیگری می شود سیاق را همون توالی و ترابط گرفت، توالی و ترابط درون یک جمله که از این طرف خیلی محدود ببینیم، یا از اون طرف توالی و ترابط جمله ها در کلمات منفصل و سخنان منفصل گره. این دایره رو میشه باز کرد با اصطلاحات اوسه و موسعی که اونا وجه داره و کلمه سیاق هم تحمل اونها رو داره. اما اونچه که رایج‌تره همون ترابط و تواصل و توالی ترابط و پیوستگیه جمله ها و قضایای متعدده است در کلام واحد. این بیشتر هست که موجب میشه که اینها مثل ظروف مرتبطه ویژگی هایی از هم از یک دیگر در بگیرند، یا ویژگی هایی از برخی از اینها به دیگری سرایت بکنه. غالباً هم اینطوره که چند تاشون یه ویژگی دارن، دو سه تا، و اون وقت اون سرایت میکنه به اونی که تو این منظومه جمله ها و قضایا قرار گرفته. این سیاق اون سیاق متداول تری است که مطرح است. منطور ما عرض کردیم میشه مفاهیم را، مفهوم سیاق را به معانی ازیق و اوسعی تفسیر کرد که اینا رو همه قبلا گفتیم. اما اون چه که متداوله طبعا همین است که عرض کردیم. و در اون اصطلاح متداولم طبعا این قرائن لبیه و حالیه و عرض شود که شأن نزول و امثال اینها و قرائن از این قبیل دیگه تو سیاق مطرح نیست، مگر با واسطه، یعنی این قرائن لبی و ارتکازی بیاد به دو سه تا جمله یک معنایی رو بده، بعد اون دو سه جمله با این معنایی که از قرائن حالی و لبی و شأن نزول گرفتند و مفهوم پیدا کردند، بگیم اینا حالا به اون جمله دیگری که اینا درش نیست رنگ میدن و از این جمله ها به اون جمله منتقل میشه. این ممکنه با سیاق گفته بشه، ولی مستقیم این قرائن حالیه و مقالیه و لبیه و شأن نزول و امثال این در مفهوم سیاق قرار نمی گیرن، برخلاف این که حالا مثلا مرحوم آقای صدر یه تعمیمی داده بود. از این جهت است که سیاق اولا در جمله های متوالی در کلام واحد اصطلاح رائج داره و ثانیاً قرائن لبیه و حالیه هم در مفهوم این سیاق دخالت ندارن، مگر با واسطه به همین ترتیبی که عرض کردن. این اون چیزیست که بیشتر در اصول میتواند رائج و متداول باشه و محل بحث قرار بگیره. اون تا حالا هرچه مفهوم رو بریم بالاتر و معانی اوسعش بدیم، اون وقت میشه اصطلاحات دیگری که اونا هم البته وجه داره و در جای خودش مضبوطه. این یک مطلب که در تعریف گفتیم یه تأکیدی بکنیم. مطلب دیگر هم این است که اون دلالت سیاقیهی که گفته میشد که عبارت است از اقتضا و تنبیه و اشاره، معلوم شد که هیچ ربطی با بحث قرینیت سیاق نداره و اون دلالت سیاقیه در حقیقت کشف مدلول‌های جدید از کلام هست با اون ترتیباتی که در اقتضا و اشاره و تنبیه بود که هر کدام یک پایگاه و وجهی داشت. در بعضی مقالات دیدم که اون دلالت سیاقیه را به اون چه که در ذهن من بود ارجاع دادن، باز مراجعه نکردم، اما در ذهن من بود که مرحوم نائینی جاهای دلالت سیاقیه را به کار برده در این معانی. خیلی ارتکاز مال سالهای مدید پیش بود، هیچ چیزی دستم نبود تا توی مقالاتی که می دیدم و همین پایان نامه‌ای که چی رتبه ما بود. بله؟ بله دیگه، تو همین پایان نامه‌ای که این رتبه آورده، امروز هم یادم رفت براتون بیارم، تو اونم ارجاع داده به همین مرحوم نائینی در همین اجود ظاهرا. ما البته ترجیحمون اینه که اونجا سیاق گفته نشه واقعا، چون خیلی ربطی نداره، بی خودم اصطلاح متعدد مشترک درست کردن درست نیست، اما در این حال یه سابقه ظاهرا داره. حالا من به ذهنم میاد مثلا نائینی یا حتی شیخ مثلا آخوندم یه جایی باشن، ولی حالا نائینیش دم اونجا ارجاعم دادن. این هم یه بحث بود که معلوم بود که نکته دیگری هم که در جنبندی این بحث ها باید بهش اشاره بشه اینه که سیاق به همین معنای خاصی که متداول هست و مورد اشاره قرار گرفت، ما عرض کردیم که خیلی قرینیت مضبوطی ندارد. قرینیت مضبوطی ندارد، نمیتونیم بگیم که سیاق قرینه است برای اینکه یک یا دو جمله‌ای که در این منظومه جمله‌های متوالی قرار گرفته است رنگ بهش بده، موسعش بکنه، مزیقش بکنه، مفهومش رو توضیح بده، رفع اجمال بکنه، مطلقا بگیم بله این نقش رو داره. از اون طرف هم بگیم نه، مطلقا سیاق رو اصلا بذار کنار، شما هر جمله خودش رو ببین. نه، هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. واقعا گاهیه که سیاق و این توالی در شکلی نیست که جمله رو تحت تأثیر قرار بده. قدرت ظهور خود جمله یه جوریست که جای خودش رو داره و میشه اون رو با قطع نظر از این بافت، از حیث مثلا ظهورش در حرمت، نهی در حرمت یا ظهور اطلاقیش یا ظهور انصرافیش را پذیرفت بدون اینکه قبل و بعد در او اثر بگذاره. گاهی هم هست که نه، این توالی جوریه که قرینیت پیدا میکنه، میاد هم تعمیم میده، هم تزییق میده، هم رفع اجمال میکنه، هم گاهی مجملش میکنه، همه اون 4-5 حالت میتواند به وجود بیاد. بنابراین سیاق به همین معنای خاص متداول نه علل اطلاق قرینیت داره برای جمله‌ای که در این منظومه قرار گرفته، نه علل اطلاق میشه این قرینیت رو نفی کرد، و گاهی قرینیت داره گاهی نداره. قرینیت هم که داره همونطور که اشاره شد گاهی قرینیت پیدا میکنه برای اینکه مفهوم اون جمله مشکوک رو مزیق بکنه، گاهی موسع بکنه، گاهی رفع اجمال بکنه، مثلا از یک مشترک لفظی و امثال اینها این سه، و گاهی هم ایجاد اجمال بکنه، اصلا خود تو این بافت قرار گرفتن موجب میشه که اجمال اون به اینم سرایت بکنه. این انواع تأثیراتی است که میتواند سیاق بر یک جمله ای بگذارد، اما علل قاعده و علل اصول به نحو مطلق نمیشه بگیم این قرینیت هست، گاهی هست گاهی نیست، و این تابع خیلی چیز هاست. یکی اینه که چقدر این جمله‌ای که در میانه این جمله ها قرار گرفته چقدر خودش استحکام مثلا دلالت های وضعی و اطلاقی و اینها داشته باشه، گاهی یک صلابتی داره مقاومت میکنه، گاهی نه اونجور صلابتی نداره متزلزل سریع رنگ میگیره از اونها. این از یک جهت. از جهت دیگه تابع اینه که این توالی و ترتب و تواصل چجوری باشه. گاهی جمله های عطف تفریعیه، یعنی این پیوست با تفریع و فا و سما و عطف های تفریعی تقویت شده، خب طبعا اینجا تأثیر قوی تره. گاهی نه، عطف هایی است که در حد جمله های مستأنفه است، این کمتر میشه. گاهی یکی چیزایی از بیرون دخالت میکنه، اینا دیگه میاد روی سیاق هم اثر میذاره، یعنی این که میبینیم این پنجتا آیه یه شأن نزول دارن، در یه موقعیت نازل شد، خود این میاد تأثیر میگذاره. یا این که متون و متکلم ها و سبکشون متفاوته. دیروز عرض کردیم ما تمایلمون به اینه که سبک قرآن یه سبک در واقع ویژه ایست و حتی الامکان هر جمله داره کار خودشو میکنه با یک بار سنگین، و خود این یه مقدار قدرت سیاق رو اصلا کم میکنه، برخلاف اون که حالا مثلا آیه طباطبایی اینا رو خود این سیاق خیلی تاکید داره. اینا همه قرائن پیرامونی است که میاد سیاق را فعال میکنه و اثرگذار، یا سیاق را کم اثر میکنه. این قرائن مثال هایی زدیم براش، شکل توالی و ترتب این جمله ها از نظر ادبی، وضعیت این که اینا شأن نزول واحد دارن یا ندارن، اون شرایط متکلم، و عرض شود که و قدرت و استحکام دلالت اون جمله‌ای که تو این مجموعه قرار گرفته، مثلا اطلاق یا عمومه، اینا همه تاثیرگذاره در این که سیاق بتونه محدود یا موسع بکنه جمله را. از این جهته که خیلی ضابط مند دقیق نیست. حالا همین نکاتی که داریم میگیم البته میتونه کسی اینا رو بازی خود محددتر بکنه، بگه ضوابط ما مثلا این کلیاته، ولی باز در مقام تطبیق خیلی این امر کشداره و ازلا و ابعاد در هم تنیده و پیچیده‌ای داره که مورد به مورد میشه تصمیم گره. و همینطور از چیزایی که مؤثره اون قرائن عقلی و چیزایی دیگه ایست که میتونه بیاد در اینکه سیاق قرینیت داشته باشه یا نداشته باشه تغییر ایجاد بکنه. مثلا در این حدیث رفع پیوست و ترابط خیلی قویه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی اصلا رفعش یک رفع است، بعد اونا هم به هم عطف میشه، اصلا یه جمله است که عطف شده. اینجا تواصل خیلی قویه و و قرینیت در این که به اون جمع موارد مشکوک لون بده و تغییر بده و تعیین معنا بکنه خیلی بالاست. در همین جا میبینیم که مثلا در مورد مالای علمون این رفع رفع واقعی نیست، از سیاق میاد بیرون. این سیاق اینه که در همه داره رفع واقعی میکنه، به عنوان ثانوی داره حکم رفع میشه واقعا، اما در مالای علمون نه، این سیاق نمیتونه اثر بذاره. چرا؟ برای اینکه یه قرینه عقلی واضحی وجود داره که میگه این رفع ظاهریه، که اگر اون نبود حتما اینجا سیاق اثر میکرد، میگفتیم اینا رفع همه واقعیه. ولی اون قرینه خارجی که ما میدونیم احکام مشترک بین عالم و جاهله، اون نمیگذره که بگیم رفع مالای علمون برای جاهل حکم واقعا رفع شده. اینطوره که سیاق هم شکل گیریش تابع یک قرائن پیچیده و متنوعیه، و هم این که وقتی میخواد نهایی بشه خیلی چیزای دیگه اثر داره، ممکنه بیاد چیزای مانع بشه از این که به نتیجه نهایی برسه سیاق. بله، اینم مطلبی است که در تکمیل مباحث لازم بود عرض بکنیم. بله بله، دیروز گفتیم دیگه، بله گفتیم که بله. من تا این قاعده میدونم این عرض کردم، من میگم سیاق همون این تواصل و ترابط، این بستری است برای شکل گیری اون قرینیه. من تا این بستره تنهایی تمام نیست، با چیزی زمینه بشه نشه، منتها این که میاریمش برای این که اقتضایی درش هست، یه چیز خونسای محض نیست. این پیوستگی اینا با هم یه نوع اقتضایی داره که اینا با هم تو یه شکل و شمایل قرار بگیرن، منتها نه، این همین جزء الله محض، همین جزء الله است. ارشاد که اینم یک مطلب که در تکمیل این مباحث لازم بود عرض بکنیم. یک مطلبم این که وقتی که بحث از این میکنیم که سیاق یا هر یک از اون قرائن دیگر، این نکته هم رو گفتیم و بحثای شما هم بوده، بارها اینجا گفته شده، اونم حرف درستی است که سیاق در واقع زمینه ای فراهم میکنه وقتی که با اون مکملات همراه بشه، برای اینکه مثلا اگر تعمیم میخواد بده این زمینه ای میشه برای اینکه الغای خصوصیت و تنقیه منات انجام بشه تا تعمیم محقق بشه، یا زمینه ای فراهم میکنه برای اینکه انصراف پیدا بشه و مثلا تضییق ایجاد بکنه. در واقع اون تعمیم و تضییق و امثال اینها دو مرحله ایست، یعنی این سیاق زمینه ایست میشه برای انصراف یا برای الغای خصوصیت، در طول انصراف و الغای خصوصیت. در واقع ما تضییق هایی که داریم در کلام یا تضییق لفظی است با مقید و مخصص، یا تضییقی است که با قرائن حالی و مقالی و مقامی و حالیه و لبیه پیدا میشه که انصرافه. سیاق مثل خیلی چیزایی دیگه در عرض اون دوتا نیست. سیاق یا زمینه را فراهم میکنه برای الغای خصوصیت و تنقیه منات و تعمیم میده، یا زمینه را فراهم میکنه برای اینکه یک تضییقی پیدا بشه به عنوان انصراف. اون محورهای اصلی انصراف و الغای خصوصیت، اینا در طول اونه که اثر میذاره. اینم نکته درستیه که در جای خود محفوظ. مطلب دیگرم در این جنبندی ها این است که در الغای خصوصیت و تنقیه منات و انصراف و اینها ما سه تا شکل برامون متصوره. یکی این که الغای خصوصیت و تنقیه منات با اون قرائنی که ما رو به اونجا میرسونه قطعی باشه، یه شکلش اینه که اطمینانی باشه، یه شکلش هم اینه که خود لفظ اون را ما را هدایت به اون بکنه. اون قطع و اطمینان ممکنه از راهای دیگه پیدا بشه، ولی گاهی هم هست که خود لفظ زمینه را برای اون الغای خصوصیت یا انصراف ایجاد میکنه. این سه شکله که در الفائق هم در جای مختلف بهش توجه شده. اینم از این مسئله عرض شود که باز حالا من تکرار میکنم که تعمیم و تزییق، تزییق برمیگرده یا به تزییق لفظی با تخصیص و تقیید یا به تزییق در شکل انصراف. تعمیم هم برمیگرده یا به در واقع حکومت و امثال اینها، دلیلی که بیاد بیرون یه چیزی رو توسعه بده، یا به همین الغای خصوصیت و تنقیه منات و امثال اینها. اینا خطوط اصلیش اینا هست. بله، یه جمله‌ای هم حالا تو این چیزی که برای من فرستادید، تو اون مباحثاتی که انجام دادید وجود داره که شاید بحث حالا خیلی اصولی نباشه، اما سوال خوبی است که ممکنه طرح بشه، و اون اینه که شارع یا هر متکلمی میتواند به این مدالیل و مزامین جدیدی که در کلام او به صورت مطابقی و حتی مفهومی نیست اعتماد بکنه، و چرا این کارو میکنه. خیلی از مسائل در تعمیم یا مدالیل جدیده که تو کلام نیامده، ما با یک استنباطاتی داریم استکشاف میکنیم. این سواله که چطوری به این اعتماد میشه کرد، چرا اعتماد کرده، چرا صریح نگفته. و حالا جواب دم دستی اجمالش اینه که بالاخره یک امر عرفی و عقلایی است که متکلم میتونه به یک اموری تصریح بکنه و میتواندم به اموری تصریح نکنه، مادامی که وجه عقلایی برای حجیت داره میشه به متکلم نسبت داد و از اون استفاده کرد. مطالعه این پاسخ اجمالیه، تفصیلش شاید بیشتری لازم باشه که در جای خودش. خیلی خوب، این بحث دیگه بسته میشه، بحث سیاق. همونطور که دیروز عرض کردیم، مبحث دیگری که در بحث تعدیه و تزییق احکام میشود به اون پرداخت و جست و گریخته در کلمات قوم هم آمده، عنوان مذاق الشرع است یا مذاق شریعت یا مذاق شارع است. اینم از عناوین دیگری است که البته در خود الفائق هم مطرح شده. تعبیری هم که اینجا آوردند در تعریف مذاق شرع اینه: المقصود بالمذاق هو المنهج الفکری او السلیقة التي تعلم من مجموع افکار شخص و احکام العملیه و مواقفه تجاه الوقایع المختلفه او من مجموعة منها، بحيث قد نتمكن ان نحدد به موقف هذا الشخص ولو في بعض الوقایع قبل ان يخبرنا به. فالمراد به مذاق شرع و ذوق شرع منهج الشارع و مشربه و طریقته التي تستكشف من مجموع احکامه و مبانی و مبانیها و مواقعه فیه و مجموعه منها. این عرض شود که تعریفی است که اینجا برای مذاق شرع آوردن، به لحاظ لغوی که حالا مذاق اونها همون ذوق و مثلا چشیدن و این هاست که در مفهوم لغوی اون قرار داده شده، و اینجا مقصود همین است که گفته شد و در اینجا هم آمده، مذاق شرع یعنی اون مشرب و سلیقه و نگاهی که شارع به مسائل داره و ما اون رو از مجموعه گفته ها و مواقف او استخراج کردیم، در حالی که در هیچ جمله ای اون رو نگفته، به شکل محدد در کلامی صادر نشده، ولی وقتی که آدم مجموعه مباحث و مطالب شعر رو میبینه یقین پیدا میکنه، مطمئن میشه که بله اینجا باید اینجوری بگه، این غیر از این نمیشه. حالا به عنوان مثال در مباحث همین زن و امثال این هاست، کسی اگر مجموعه اخبار و روایات را در باب رابطه زن و مرد را ملاحظه بکنه، حس میکنه که شارع راضی به اختلاط و درهمتنیدگی در روابط زن و مرد نیست. ممکنه این در هیچ کلامی هم بهش تصریح نشده باشه یا در یه روایت ضعیفی یه گوشه ای آمده باشه، اما وقتی که کسی به این مجموعه جهتگیری های شارع نگاه میکنه، میبینه که اون حالت امتزاج و در همتنیدگی از یک طرف مقبول نیست، از طرف دیگر اینکه زن در معرض این اختلاط و امتزاج قرار بگیره، این مطلوب شارع نیست. این میشه مذاق شعر و نمونه هاش هم گفته شده، هم خود شما اینجا اونجا دیدید و در بعضی همین نوشته ها نام آمده، مثلا در همین مرجعیت زن یا ولایت زن، یکی از استدلالاتی که میشه اینه که این مذاق شعر اقتضایی میکنه که بگیم نه، یا در همین مسائل مستحدثه در تلقیح و کاشتن مثلا اسپرم و انتقال مثلا اسپرم به این زن و آن زن و اینها، یه مواردی گفته میشه مذاق شعر اینا نمیپذیره. این از مجموع مواضع شارع آدم یک چیزی رو استشمام میکنه که گاهی به حد اطمینان و قطع میرسه. این جمله هم را بعدها بحث خواهیم کرد که مذاق شعر گاهی ما را به یه حکم الزامی میرسونه، گاهی هم نه، خیلی جا مذاق شعر همون به یه احکام غیر الزامی میرسونه، احکام الزامی نمیرسونه.
چون ما از متن به فرامتن میریم.
بله بله بله، از متن میریم دیگه. این حالا با اون، حالا بعد اینا رو بعد همه بحث میکنیم نسبتش با اون نظام سازی که شهید صدر میفرماد و اینها، حالا با اون چه نسبتی داره بعد میگیم. بله اینجا همینطوره، یعنی یه متکلمی علال قاعده، حالا اینجوری که آیه میگن اینطوره که متکلمی سخنانی گفته که اون سخنان رو که کنار هم بگذاریم یه مذاقی، یک منات عمومی رو ازش استخراج میکنیم، اون منات اون وقت میاد تکلیف موارد مشکوک رو روشن میکنه، یا تعمیم میده یا تزییق میده، یا اصلا بدون این که کلامی در کار باشه حکمی رو برای ما افاده میکنه. اینا اقسامش رو بعد میگی. اینجا کلام در دسترسی نداریم که بگیم این مطلقه این عامه، اصلا جمله ای نگفتن. بله هیچ جمله ای نگفتن.
مثلا ما یه بار از احادیث رو میبینیم بعد میگیم مذاق شعر اینه.
بله.
این یه فرایند ذهنی، مثلا اطلاع تحقیلی میاره اینا رو همه رو ذهن وقتی این سی تا رو
میدونم نه اطلاق و تغییر میره
اینجوری فرآیند ذهن تو ذهن
ایجاد میدونم حالا دیگه یعنی میخوام بگیم تو کلام اینجا یه جمله نداره که بگیم اکرم العلماء ولی میگم من مجموعه اینا رو که میبینم میفهمم که میخواد همه علما رو اکرام بکنه با اینکه اینجا نگفته اکرم کل عالم یا اکرم العلماء شبیه حالا اون بحث قرآن حالا ممکنه کسی بگه مذاق اونجا درست میشه دیگه یه جایی نگفته که القرآن لکل امر مشکل و مشتبه دلیل معتبری ما نداریم ولی هر جایی میبینیم از امام سوال میشه تو این چیزای مشکل و مشتبه امام میفهمه که رسید اینجا قرآن بزن بعدم میگه مذاق شرع اینه که تو اینجا که واقعا گیر افتاد و راه در روی نداره همینجوری پیش خودش تصمیم نگیره قرعه بزنه این یه نوع مذاق شرعه که اینجا متصوره این حالا تعریف خیلی کلی مجمل قصه هست این که حالا از کی مذاق شرع مطرح شده اینا دو جور باید بهش نگاه کرد یکی این که مذاق شرع به حمل شایع از کی در کلمات فقها بوده به نظرم مذاق شرع به حمل شایع یعنی واقعیت مذاق شرع از همه اول بوده حتما تو کلمات شیخ و صدوق و دیگران هم کسی بره نگاه بکنه حتما به مذاق شرع برمیخوره بله یعنی واقعیت مذاق حتما در استنباطات و اجتهادات حتما از اول وجود داشته چون این فعل جملهش امر خیلی عقلاییه اما به معنای اصطلاح مذاق این جای کار داره که ببینیم از کی کلمه مذاق شرع و اینا مطرح شده اینا حالا با دید منم کار نکردم نمیدونم از کی بوده دونا توی مقالات ادعایی شده ولی نمیدونم از کی بوده شاید به این تعبیر خود متأخرتر باشه و احتمالا در کلمات صاحب جواهر و اینا که حتما هست ممکنه مثلا خود متأخرتر باشه اما نکته ای که میخوام عرض بکنیم اینه که اصطلاح متأخرن حادث شده یا احتمال داره حادث شده باشه اما واقعیت مذاق شر فراتر از این هست که بگیم در مثلا دو قرن اخیر مثلا تر شده این واقعیت یک امر نسبتا عقلایی ریشه داره و این یه نکته که در حیث تاریخی مسئله با توجه کرد البته به لحاظ تتبع تاریخی ممکنه کسی حالا من این یه جمله دیگه بگم اون واقعیت مذاق که فراتر از اصطلاح و کاربرد اصطلاح مذاقه عرض شد در طول تاریخ فقه وجود داشته و بر این نکته بیفزاییم که این کاربرد مذاق هم گاهی که اصلا به شکل ارتکازی تو ذهن فقیه اثرگذار بوده بدونی که حتی توی استدلالاتش هم بیاره تو ذهنش اثر میگذاره بدونی که در کلامم اظهار بکنه گاهی هم اصلا اون رو اظهار میکنه میخوام بگم اگه این نکته رو در نظر بگیرید یه خورده باز عمیق‌تر میشه یعنی خیلی جاها ما اصلا حتما داریم که در پس ذهن فقیه داره اون مذاق او رو هدایت و راهنمایی میکنه بدونی که حتی بگه بدونی که حتی تو کلامش تصریح بهمون بکنه در عالم ارتکازش اثر رو کرده بدونی که خودش هم بدونی که بگه و حتی بدونی که خودش گاهی خیلی توجه داشته باشه بنابراین این سه چهار شکل قصه را توجه داشته باشید شکل اول این بود که اصلا بگه ما اینجا اینو میگیم لمذاق شر که مواردی مثلا در دورهای اخیر قشنگ داریم آقای خویی امام دیگران یه نوع اینه که به مذاق شر تمسک میکنه و میگه ولی هنوز اصطلاح مذاق شر نبوده با یه تعابیر دیگری سوم اینه که مذاق شر راهنمای او در افتا بوده ولی اظهار نمیکنه، اثر گذاشته رو نوع استدلالای دیگرش، یعنی استدلالای دیگه را جوری میچینه یا روایات و آیات را جوری تفسیر میکنه که در واقع مذاق شر راهنمای اوست ولی نمیگه. چهارم این که گاهی مذاق شر اصلا راهنمای اوست، خودش هم خیلی توجه نداره، یا حالت نانوشته و بی توجه تفصیلی داره ذهن فقیر را میبره به سمت یه چیزی. این چهار نوع کار کرده مذاق، یعنی اون عرض شود که اون منهج یا روی کرده برآمده از مجموعه کلمات و متنه. بنابراین این هم یک مطلب. و به عبارت اخرى حالا مذاق را میشه گفت که در واقع اون روی کردی است که برآمده از مجموعه متونه که فراتر از خود متن میاد اثر میگذاره. این نکته هم در اینجا هست دیگه، حالا ادامهش انشاءالله.